استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. وزارت خارجه هند میگوید که دومین محموله گندم را به افغانستان فرستاده است. ارندام باکچی سخنگوی این وزارت در توییترش نوشته است که 2000 تن گندم کمک هند از طریق بندر عطاری فرستاده شده و به زودی به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهد رسید. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند اوایل هفته گذشته از طریق گذرگاه تورخم به جلال آباد رسید. گزارش ها می رسانند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر موتر حامل شرکت کنندگان مراسم عروسی در ولایت کنر یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. شماری از باشندگان محلی می گویند که این موتر به این دلیل هدف قرار گرفت که در آن صدای موسیقی شنیده می شد. یک دکتر شفاخانه اسدآباد به رادیو آزادی گفت از محل رویداد 3 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده بودند که سپس یکی آنها جان داد. طالبان درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. زهرا جویا صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه رخشانه در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم قرار گرفته. مجله تایم با انتشار عکس‌های از این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند. به نوشته تایم خانم جویا از طالبان فرار کرده و هنوز هم قصه‌های زنان افغان را بیان می‌کند. اداره هسته‌ای اوکراین میگوید که در دستگاه هسته‌ای زاپروژویا واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نشت دیده نشده است. به گفته مقام‌های محلی این دستگاه پس از شلیک نیروهای روس در طول شب آتش گرفت. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به نقل از مقامات اوکراین گفته است که به تأسیسات اصلی دستگاه ژاپروژیا زیان نرسیده و سطح تشعشعات هم تغییر نکرده است. آنها تایید کردند که روس‌ها کنترل این دستگاه را در دست گرفتند. و شرکت کنندگان گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. در همین حال انتظار می رود رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران سفر کند. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ادامه تلاشی خانه ها توسط طالبان در افغانستان با وجود انتقاد ها و واکنش ها از این روند. چندین سازمان و نهاد بین المللی اتحاد را در زمینه حفاظت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده اند.
برای ازی است که این نهاد به شکل دستجمعی در مورد وضعیت حقوق بشر کار بکنند در افغانستان.
و در برنامه صحت،
در برنامه امروز روی تلاش های جلوگیری از کرونا بحث و گفتگو میکنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. امریکا گفتگوها را با کشورهای اسلامی آغاز کرده تا بر طالبان فشار آورند که مانع حضور زنان در حکومت نشوند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که با مقامهای شماری از کشورهای اسلامی در باره وضعیت زنان افغان گفتگو کرده است. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. ایالات متحده می خواهد که کشورهای اسلامی را ترغیب کند تا بر طالبان فشار آورند که به نام دین زنان را از زندگی اجتماعی محروم نسازند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در نشست آنلاین مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن گفت که با تازگی از قطر و عربستان سعودی دیدن کرده. او افزود که در نظر دارد به شمار دیگر از کشورهای اسلامی هم سفر کند
و از این کشورها نیز خواهد خواست که طالبان را در زمینه رعایت حقوق و آزادی‌های زنان تشویق کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کنند، اما شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که این حرف طالبان خیلی کولی است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که جهان به گفته او به جای شعار حقوق زنان عملا در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان به آنان کمک کند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که بسیاری کشورهای اسلامی با طالبان تعامل دارند و از درخواست‌ها برای شمولیت گروه‌های سیاسی و قومی در حکومت طالبان حمایت می‌کنند، اما درباره وضعیت زنان افغان بسیار اندک صحبت می‌کنند. رینا امیری می‌گوید که به مقام‌های برخی از کشورهای اسلامی گفته است که موضوع مشارکت زنان را در حکومت طالبان هم مطرح کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به زنان در بسیاری از ادارات دولتی اجازه کار داده نشده است. یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی از حکومت طالبان دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان است. طالبان گفتند که تمام مکاتب دختران در این کشور در ماه حمل سال آینده خورشیدی باز خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان عفو بین‌الملل از ایجاد اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر می‌دهد. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. با وجود واکنش های زیاد نسبت به عملیات تصفیوی و تلاشی خانه به خانه توسط طالبان در افغانستان، آنها میگویند که این عملیات هنوز هم ادامه دارد و در جریان آن مقدار زیاد سلاح سبک و سنگین به دست آمده. اتحادیه اروپا و شماری از سازمان های بین المللی از طالبان خواستند که این روند را متوقف سازند. بیشتر در این گزارش.
طالبان در حالی از دستاوردهایشان در جریان تلاشی خانه به خانه خبر می‌دهند که این موضوع با انتقادات در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، امروز جمعه در هشتمین روز این تلاشی‌ها به رادیو آزادی گفت:
در این روند نیروهای امنیتی ما مقدار زیاد اسلحه به دست آوردند. تازه در حوزه چهارم امنیتی از یک خانه 10 راکت انداز آمریکایی به دست آمده و روز گذشته در ساحات حوزه دوم از یک خانه 7 تانک را بیرون کرده.
آقای زدران ادعا میکند که در جریان تلاشی برخی افراد اختطاف شده را نیز نجات دادند. با آنکه او درباره مقدار دقیق مهمات و اسلحه‌های به دست آمده در جریان این تلاشی‌ها چیزی نمی‌گوید، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفته بود که در جریان تلاشی‌ها 400 میل اسلحه، 10 ماین، 13 تن مواد انفجاری و حدود 60 موتر زرهی و دولتی به دست آمده است. آقای مجاهد همچنان گفت که 19 آدم ربا، 53 سارق و 6 عضو گروه داعش در جریان این تلاشی ها بازداشت شدند. اما برخی افراد که خانه هایشان تلاشی شده و به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که طالبان در جریان تلاشی ترسناک عمل میکنند.
زمانی که طالبان به خانه ما آمدند، از صبح تا شام کسی را نگذاشتند که از خانه بیرون برود. با بوتهای گلپرشان داخل خانه ما شدند. کودکان زیاد ترسیده بودند. آنان گفتند که ما به تلاشی آمدیم.
برخی از افراد هم از این تلاشی ها استقبال کردند و آن را یک اقدام خوب برای تامین امنیت دانستند. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، بریتانیا و شماری از سازمان‌های حقوق بشری جهان از طالبان خواستند که این تلاشی‌ها را متوقف سازند و به حقوق مردم احترام بگذارند. روند تلاشی طالبان در کابل و برخی ولایت‌های شمالی هنوز هم ادامه دارد. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت مخالف طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته است: اکنون که تمرکز جهان در اوکراین است، طالبان تلاشی را در کابل و ولایت‌های شمالی افزایش دادند. او اما گفته که آنان هراسی از این کار ندارند و با مقاومتشان برای شکست دادن طالبان ادامه می‌دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک و ده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل از ایجاد اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر می دهد. این اتحاد نصب دارد و نظارت مشترک بر نقض حقوق بشر در افغانستان و موارد دیگر از اهدافش گفته شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در جنوب آسیا، درباره اهداف این اتحاد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اتحاد جدیدی که توسط نو نهاد حقوق بشری بین المللی امروز ایجاد شده در قسمت محافظت حقوق بشر در افغانستان برای ازی است که این نهاد به شکل دستجمعی در مورد وضعیت حقوق بشر کار بکنند در افغانستان، توسط تحقیق، توسط مستندسازی نقض حقوق بشری که توسط طالبان جریان دارد در افغانستان و همچنان توسط فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین‌المللی که مسئولیت و تعهد در قسمت حقوق بشر در افغانستان دارند.
با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، سازمان عفو بین‌الملل دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، خانه آزادی، لیگ بین‌المللی زنان برای صلح آزادی و نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم از اعضای اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستانند. عفو بین الملل روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان فروپاشی حکومت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت به طور چشمگیر بدتر شده است. طالبان ادعاها درباره تخطی های حقوق بشری توسط آنها در افغانستان را قبلا رد کردند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از جولیت روسلوت، یک مسئول فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گفته شده که بسیار مهم است جهان را در مورد تخطی های روزمره در افغانستان در جریان بگذارند و جامعه بین المللی را درباره تعهداتی که در 20 سال گذشته در قبال افغانستان سپرده بود پاسخگو قرار دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند میگوید که تا حال حدود 2000 شهروند افغانستان از اوکراین به پولند پناه آوردند. گفتگوی با طاهر قادری داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. در ادامه تلاش ها برای کمک با مردم نیازمند به ویژه کودکان در افغانستان، یونیسف میگوید از 2 میلیارد دلاری که برای کمک به کودکان در افغانستان تقاضا کرده بود، 15% آن جمع آوری شده است. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان دیروز پنجشنبه در خبرنامه گفت که این بزرگترین درخواست کمک مالی است که تا حال از سوی یونیسف صورت گرفته. در خبرنامه از فعالیت های هم یاد آوری شده که یونیسف در افغانستان انجام داده است. یک و 13 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در آغاز برنامه هم گفتیم، دستگاه هسته‌ای زاپرژویا واقع در جنوب شرق اوکراین دیشب آتش گرفت. مقام‌های محلی نیروهای روس را مقصر دانستند. برای جزئیات بیشتر در این مورد ژکفر احمدی در استدیو است. احمدی صاحب سلام، مقام‌های اداره هسته‌ای اوکراین درباره این تحول چی گفتند؟
سلام به شما فروخ صاحب. اداره بررسی و تنظیم هسته‌ای دولت اوکراین امروز گفت که در دستگاه هسته‌ای زاپروژیا واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نش دیدن نشده و تغییرات در سطح تششعات هم ثبت نشده. آنسو اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به نقل از مقامات ناظر اوکراین گفته که به تأسیسات اصلی این دستگاه زیان نرسیده. گزارش ها می رسانند که آتش سوزی دیشب هم مهار شده و تلفات در پی نداشته. مقام های محلی گفتند که هنگام رسیدن کاروان نیروهای روس به زاپروژیا، آنها بر این دستگاه شلیک کردند. اداره محلی زاپروژیا گفته که نیروهای روس کنترل دستگاه را در دست گرفتن و پرسنل عملیاتی از وضعیت واحدهای انرژی نظارت می کنند. کیف هم تایید کرده که نیروهای روس وارد تأسیسات شدند. زاپروژیا بزرگترین دستگاه هسته‌ای در اروپا است و بیش از 1/5 برق مصرفی اوکراین را تامین میکنه.
تشکر از واکنش ها در این آرد بگو.
این رویداد سبب شد تا مقام‌های اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد دست به کار شوند و آنسو دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفت که خواهان نشست سراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت روان خواهد شد. بر اساس پروتکل کنوانسیون ژنو، حمله‌های نظامی بر تأسیسات هسته‌ای منع است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رویداد دیشب در سخنرانی ویدیویی گفته که اروپایی ها لطفاً بیدار شوید، با سیاست مدارانتان بگویید. نیروهای روس بر دستگاه هسته‌ای در اوکراین شلیک میکنند. زلنسکی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم صحبت کرده و اونا را خواسته در جریان وضعیت در زاپروژیا بگذاره. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن مانند زلنسکی از روسیه خواسته که از فعالیت‌های نظامی در منطقه دست بردارد و بگذاره کارمندان اطفایه و اداره‌های اضطراری به ساحه بروند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در 2 مارچ در نشست ویژه این اداره در ویانا گفت که برای کسب اطمینان در مورد مسئولیت دستگاه‌های هسته‌ای و حمایت از ماموران آنها با تمامی طرف‌ها کار می‌کنند.
با تشکر از شما همکارم شکفر احمدی به طور مستقیم گزارش میداد. اداره هسته‌ای اوکراین گفته که در دستگاه هسته‌ای واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نشت دیده نشده است. به گفته مقام‌های محلی این دستگاه پس از شلیک نیروهای روس در طول شب آتش گرفت. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از زمان آغاز حملات روسیه به اوکراین بیش از 1 میلیون نفر از آن کشور آواره شدند. در این حال سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند میگوید که تا حال حدود 2000 شهروند افغانستان از اوکراین به پولند پناه آوردند. در آغاز گفتگویی که با طاهر قادری داشتم نخست درباره شمار افغانهایی که از اوکراین وارد پولند شده اند سوال کردم.
دانشجویان افغانستان از نخستین کسایی بودند که وارد پولند شدند، البته در میان کسای دیگه که از اوکراین بیرون شدند. بعداً وضعیت تغییر کرد. شما میفهمین که وضعیت هر روز داره تغییر میکنه. بنابراین حجم تماس ها با ما زیاد شد. ما و سفارت ما در اوکراین به شکل هماهنگ تماس گرفتیم و حالا با کشور میزبان ما کشور پولند ای که چگونه ما یا بر رسیدگی بکنیم. خوشبختانه پاسخ کشور پولند بسیار مثبت بود. با دوستای پولندی دوباره تماس گرفتیم و گفتیم که اینا خب یک تعداد از شهروندان افغانستان هیچ مدرک ندارند. خوشبختانه بازم به یک راه حل رسیدیم و او راه حلش این بود که تثبیت هویت آدم‌ها و دادن یک کاغذ از طرف سفارت چی در پولند و یا اوکراین ما میتونیم که اینا را تثبیت هویت کنیم تا پولندی‌ها به اینا کمک بکنند. آمار اخیر البته آمار در حال تغییر هست، ولی خب چیزی در مایه های 2000 شهروند افغانستان در مجموع تا فعلا از اوکراین به پولند آمدن.
در میان افغان هایی که تا فعلا از اوکراین وارد پولند شدند چه تعداد از افغان هایی که پس از حاکم شدن دوباره طالبان به اوکراین منتقل شده بودن شامل هستند؟
خب در مورد شهروندهای افغانستان که در ماه آگوست تخلیه شدند به اوکراین آمار بازم زد و نقیز وجود داره، ولی آماری که ما داریم حدوداً 600 خانواده در میان کسایی بوده که اینا در ماه آگوست با اوکراین انتقال پیدا کردن و منتظر کشورهای میزبانی که اونا را قرار بود به پناهندگی قبول بکنن بودن که خوشبختانه حد اکثر از اینا با فعلا پولند انتقال پیدا کردن. یک تعداد کسایی ممکن هنوز مانده در اوکراین که اونا ممکن در مناطق هستن که در اونجا سطح خشونت بالا هست و توصیه ما هم برای هموطنهای مایی بوده که شما در صورتی که وضعیت خراب است شما ریسک نگیرین، منتظر بانین تا زمانی که فرصت آمدن به مرز پولند می داشته باشین. ولی خب از حجم پیام هایی که ما دریافت میکنیم در دو روز گذشته کم شده. این نشان میده که یک تعداد زیاده از شهروندهای ما به پولند انتقال پیدا کردن آمدن.
گفتگوی بود با طاهر قادری، سفیر حکمت پیشین افغانستان در پولند. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:20 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
اینقدر ساس نشستن و جلسه و دیگرا با اکده من هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه.
من موسیقی و محدودیت های دیگر بر محافل عروسی تاثیر گذاشته.
عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالب آمده همش صدای قرآن.
اما پیش از آن جعفر احمدی مرور دارد بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره تلاشی خانه به خانه در افغانستان نشر کرده است. بنوشته روزنامه، آنانی که داخل خانه های مردم شدند امریکایی ها نه بلکه طالبان هستند. روزنامه می نویسد که در سالهای گذشته امریکایی ها تلاشی های مشابه را انجام می دادند. بنوشته روزنامه، تلاشی جمعه گذشته از کابل آغاز شد، سپس به دیگر ولایت های کشور گسترش یافت. در ادامه می خوانیم که این کار افغانان را نگران کرد و به گفته شماری از مردم طالبان با آنان بدرفتاری کردند و به اموال خانه هایشان زیان رساندند. روزنامه نوشته است که طالبان با این اقدام نشان دادند که مانند رژیم قبلیشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی برای حاکم کردن قدرتشان و ریشه‌کن کردن مخالفت ها بر تاکتیک های حکومت پلیسی اتکا می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل تأکید کرد که هدف آنها از تلاشی خانه به خانه بهبود بخشیدن امنیت و جستجوی دزدان و آدم ربایان است. او همچنان اتهام ها در مورد بدرفتاری طالبان با مردم را رد کرد. نیویورک تایمز نوشته که حالا که طالبان از مهاجمان به حاکمان مبدل شدند، تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش را حس می کنند. اما به نوشته روزنامه، تلاشی خانه به خانه حساسیت افغانان را برمی انگیزد که با محدودیت های طالبان و نیز بحران اقتصادی روبرو هستند. نشریه باستان هرالد می نویسد که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، می تواند سلاحهایی را که نیروهای امریکا در افغانستان رها کردند به اوکراین دهد. به نوشته نشریه، این اقدام می توانست کمک باشد به اوکراین در جنگ با روسیه، اما سلاح‌ها به نفع طالبان تمام شد. در ادامه آمده است که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی آنها به ارزش حدود 85 میلیون دلار در این کشور به جا ماند. به نوشته نشریه، تجهیزات مشمول 2000 موتر زیرهی عمدتاً از نوع هاموی، 75,000 واسطه دیگر، 10 هلیکوپتر به شمول 45 بلک هاک، سلاح و بمب می شود.
اتاق پیشوران ولایت هرات می گوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بیشتر از 90% سالن های عروسی در شهر هرات ورشکست شده است. با گفته رئیس این اتاق، بیشتر خانواده ها به علت منع پخش موسیقی در تالارها و چالش های اقتصادی مراسم عروسیشان را در خانه ها برگزار می کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
نور خدا بر دل میباره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است. تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل میکردند. عبدالکریم، مسئول تالار شام هرات، میگوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم میگوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میومد به خاطر محفلا که باشه موسیقی باشه و ده باشه. کنده گذار به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشوران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقفه‌ای مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته ها مراسم خوشی برگزار نمی شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه هایشان برگزار می کنند.
65 6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، امروزه می آیند. اما پرسنل اداری یا دفتردار اینا می آین، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن، ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالبان آمده همش صدای قرآن.
مقامات طالبان به موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات می‌گوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمی‌دهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تالارهایی که کدام عروسی نمی‌گیرند، عروسی ولیمه به عربی می‌گویند که چیز سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه، تمامی ای خیرات و ثوابشو به گناه بدل میشه. لذا موسیقی که حرام استند، با اجازه ندادیم به کسی که موسیقی را پخش کنند.
برخی از مالکان تالارهای عروسی در شهر هرات نگرانند که محدودیت‌های طالبان در قسمت پخش موسیقی و رسم و رواج‌ها مردم را بیشتر از این دلسرد کند و دیگر کمتر کسی مراسم عروسیشان را در تالارها برگزار خواهند کرد. برخی از مالکان سالن‌های عروسی در هرات مانند عبدالکریم نگران آینده کاروبارشان هستند و هراس دارند که مبادا ناگزیر شوند که دروازه تالارهایشان را برای همیشه قفل کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حال از پیام‌هایتان.
پیام‌ها و نظریات شما.
طالبان در خانه پالیای خانه به خانه شان میوزه که سلاح‌های نظامی را جمع‌آوری بکنن، همه اش تفنگ‌های شکاری و دستداشتی مردم جمع‌آوری کردن. مردم بسیار به حالت تنگ
اسلامی خواهش داریم یک ذره همون چیزایی که اینا وعده دادن و ملت به بسیار نرمی و انصاف از خود نشان بدن و تا جایی که مربوط میشه همین تلاشی های خانه به خانه رو که شروع کردن، ما چون از کابل هستیم میره به فال نیک میگیریم، وایدی روان را توقف نتنی به خیر ملت هست.
در دوها هم نماینده های کشورهای خارجی با نماینده های حکومت افغانستان و پاکستان رابط رفت آمد داشتن، پشت درهای بسته یا نشست ها داشتن، بسها داشتن که ملت افغانستان هرگز از این آگاهی حاصل نکرد. اما حالی که نظام تغییر کرد، بازم پشت درهای بسته یا بحث ها میکنن و هیچ وقت نتیجهش نمیبره که ملت افغانستان بحث های از اینها به خاطر سرنوشت ملت افغانستان است. باید از سرنوشت خود بفهمند. ما خوش هستیم که خون قطع شد، کشتن قطع شد، مردم افغانستان حداقل یک آرامی نسبی رو امروز شاهد هستند، ولی همون اردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، اونون نظام و تشکیلات ما در جایش می بود.
همه قدر نشست هایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفته، نتایجش چی بوده و این نشست هایی که در پشت درهای بسته صورت می گیره، مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟
اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستن و جلسه و دیگر ها با اکده ما هیچ به درد نمی خوره. قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه، که شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین صاحب که دمی افغانستان دمی دیاد چقدر مسکین ها گدایی را جمع میکنه
اضافه هیچ به درد نمیخوره بکیده ما.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه هند میگوید که دومین محموله یک گندم را به افغانستان فرستاده است. ارندام باگچی سخنگوی این وزارت در توییترش نوشته است که 2000 تن گندم کمک هند از طریق بندر عطاری فرستاده شده و به زودی به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهد رسید. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند اوایل هفته گذشته از طریق گذرگاه تورخم به جلال آباد رسید. گزارش ها می رسانند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر موتر حامل شرکت کنندگان مراسم عروسی در ولایت کنر یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. شماری از باشندگان محلی می گویند که این موتر به این دلیل هدف قرار گرفت که در آن صدای موسیقی شنیده می شد. یک دکتر شفاخانه اسدآباد به رادیو سودی گفت از محل رویداد 3 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده بودند که سپس یکی آنها جان داد. طالبان درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. زهرا جویا صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه رخشانه در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم جا گرفته است. مجله تایم با انتشار عکس‌های این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند. به نوشته تایم خانم جویا از طالبان فرار کرده و هنوز هم قصه‌های زنان افغان را بیان می‌کند. اداره هسته‌ای اوکراین میگوید که در دستگاه هسته‌ای زاپروژیا واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نشت دیده نشده است. به گفته مقام‌های محلی این دستگاه پس از شلیک نیروهای روس در طول شب آتش گرفت. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به نقل از مقامات اوکراین گفت که به تأسیسات اصلی دستگاه زیان نرسیده و سطح تشعشعات هم تغییر نکرده است. مقام‌های محلی تایید کردند که روس‌ها کنترل این دستگاه را در دست گرفتند. و شرکت کنندگان گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران محتاطانه خوشبینند. آنریک مورا مذاکره کننده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات با ایران گفته که مذاکره کنندگان به مرحله نهایی گفتگوها رسیدند. در همین حال انتظار می رود رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران سفر کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه صحت این هفته من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی شمشاد زدران در خدمتیم. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اقدام فوری کند. در بیانیه اخیری که از سوی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر منتشر شد، آمده است که جامعه جهانی باید به گونه فوری برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان دست به کار شود و در زمینه آزمایش و تطبیق واکسن این وبا کمک‌های عاجل را با این کشور انجام دهد. اعلامیه می‌افزاید که گسترش همه‌گیری ویروس کرونا در افغانستان بر سیستم آسیب‌پذیر صحی این کشور فشار وارد کرده است. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت هم در اعلامیه گفته که آزمایش‌های کرونا در افغانستان به گونه کافی انجام نمی‌شود، اما باز هم به گفته این سازمان در میان افرادی که این آزمایش را انجام می‌دهند نتیجه تقریبا نصف آنها مثبت می‌باشد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی افزایش موارد مثبت کووید 19 در افغانستان را هشدار دهنده خوانده، گفتند که اگر کمک‌های فوری انجام نشود ممکن مشکلات زیاده به بار آید. در برنامه امروز که دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر شعیب شعبان متخصص امراض داخله مهمانان ما اند، روی تلاش‌های جلوگیری از کرونا بحث و گفتگو می‌کنیم. دکتر صعیب شعبان با ما هستند. اول از نام می‌پرسیم، همکار تکنیکیم تلاش می‌کنه که دکتر صعیب حجیر نیز با ما وصل شوند. دکتر صعیب شعبان، تلاش‌های جلوگیری از کرونا در افغانستان چطور ارزیابی می‌کنین تا به حال؟
سلام، به نام خداوند یکتا و توانا، سلام خدمت شما، همکارای محترم شما و یک سلام خاص تقدیم میکنم برای تمام شنوندهای رادیو محترم شما و هموطنان ما که در سراسر دنیا هستند. بسیار سوال خوب است. متاسفانه در اثر تغییرات و تحولات اخیر در افغانستان یک تعداد از موارد بسیار مهم و حیاتی فراموش شده، از جمله تمام مسائل را که ما بگذاریم، مسائل اقتصادی و غیره. یکی از مسائلی که فعلا چالش برانگیز شده مشکلات صحی در اجتماع است. مشکلات صحی از جمله بیماری واگیر و بیماری ویروسی مانند کووید 19 که حتی دنیا نتونسته تا امروز کنترل بکنه، افغانستان به عنوان یک از کشورهایی که میتونیم بگویم کشور پسرفته یا در حال انکشاف نیز شامل همی چالش ها و همی مشکلات بوده و تلاش های سازمان سی جهان و تلاش های وزارت صحت عامه را ما در دوره های مختلف میستاییم تلاش کردن، اما متاسفانه در اثر تحولات اخیر و در اثر مشکلات اخیر و تغییرات و تبدیلات کووید 19 یا کرونا در افغانستان فراموش شده و دلیل اصلی شما می است که شفاخانه استاندارد که قبلا فعالیت میکرد و تمام امکانات و تجهیزات چون تمویل میشد، از جمله کیتای تشخیصگاه، معاینات پی سی آر کرونا و دکتران مجرب قبلا حتی معاش میگرفتن، امروز متاسفانه در اثر کمبود بودجه و در اثر کمبود حتی گرفتن ماش اونا به کارهایشان درست در ولایات مختلف و در مرکز در افغان جاپان درست فعالیت نمیکنه و روند کنترل کرونا کاهش پیدا کرده.
تشکر دکتر صاحب. این بیماری را بیمارایش به شما مراجعه میکنن، چقدر وضعیت جدی است؟
بله، متاسفانه در فصل زمستان، یعنی یک تقریبا یک ماه پیش یا 15 روز پیش، شما میفهمین که افغانستان شاهد یک زمستان بسیار سرد و زمستان بی سابقه مملو از برف و بارانای بسیار شدید بود که در پهلوی دیگه امراض تنفسی یک تعداد مریضایی که با ما مراجعه میکردن اکثریتشان اعراض و علائم کووید 19 را اینا شکایت میکرد، معمولا تب، دردی، سرفه، آبروی اختلالات مرکزی داشتن و همچنان این بیمارا در سنین مختلف و به شکل یک بارگی و تطلعی مراجعه میکردن. یعنی ماه گذشته تقریبا در 15 روز قبل یا یک ماه پیش اکثر مریضایی که در کلینیک دسترفان نظیم می آمدن علائم کرونا را داشتن، اما ما متاسفانه توانایی تست کردن پیشگیرشان را نداشتیم، ولی به شکل حمایتی درمان میکردیم.
تشکر دکتر صاحب. اگر مریض به شما مراجعه میکنه، علائم و اعراضش داشته میباشه، مثلا سلفه میکنه یا آب بینیش میره، شما چطور میتونین بفهمین که این کرونا یا سرماخوردگی عادی است و خود چطور نگاه میکنین از این مرض ساری؟
در اول بر تمام کارمندان صحی و کارکنان صحی لازم و ملزوم است که اول خود محافظت بکنن، یعنی باید در هنگام معاینه چپن یا هم لباس‌های محافظتی، ماسک و دستکش استفاده بکنن، به خاطر که هر بیماری که میان مشکوک به کرونا باشه ما باید را به کرونا مشکوک بگوییم یا اصطلاحاً شک بکنیم که کرونا است، چون اکثری از بیماری که فعلا نزد ما مراجعه میکنن ما در یک اپیدمی و در یک پاندمی کرونا هستیم. زمانی که کرونا از افغانستان نه بلکه از جهان محو نشده، اما متاسفانه در افغانستان یک شک بیشتر ما به این خاطر میکنیم که روند واکسیناسیون نیست تمام ولایات و در تمام مردم افغانستان نرسیده و اکثر مردم معافیت حاصل نکرده و اکثریتشان که با اعراض و علائم شدید از ریزش یا سرماخوردگی ویروسی یا انواع دیگه بر ما مراجعه میکنه ما مشکوک میبینیم.
ولی اگر بر ما امکانات باشه ما حتی مریضای خود در شفاخانه افغان ژاپن یا بعضی شفاخانه شخصی که اونا توانایی معاینات را داشته باشه باشد میفرستیم. اگر کووید 19 پوزیتیف یا مثبت باشه ما بر مریض قرنطین میکنیم و تمام موارد سازمانه سی جهان را برشان تطبیق میکنیم.
تشکر بسیار زیاد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه با ما وصل شدن. دکتر صاحب مانده نباشین، اگرچه پیشتر هم از دکتر صاحب شرایب سوال کردم، تلاش های جلوگیری از انتشار کرونا در افغانستان در چند ماه اخیر شما چطور ارزیابی میکنین؟ چقدر موفق بوده دکتر صاحب؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت دکتر صاحب و خدمت شنونده خوبتان. امیدوار هستم شما جمعه شنونده هایتان در کل ملت افغانستان جور و صحتمند باشن، تمام امراض بدور باشن. ببخشید میشه سوال دوباره تکرار کنیم؟
گفتم تلاش های افغانستان، حکومت افغانستان در چند ماه اخیر برای جلوگیری از انتشار کرونا چطور ارزیابی میکنین؟ چون گزارش هایی داریم که این مرض، این بیماری برگشت کرده و انتشار زیاد شده.
خب چون این یک مسئله واضح است که پروژه کرونا ما مربوط یک از پروژه هایی بودن که توسط بانک جهانی تمویل می شدن و بانک جهانی هم قرارداد داشتن که تا سال 2024 از این پروسه ما حمایت میکنن، لیکن با آمدن امارات اسلامی افغانستان مسئله رو نه سیاسی ساختن و مکمل کمک های خیاده ای بس کردن. از جمله 38 شفاخانه ای که ما در سطح افغانستان داشتیم، 38 شفاخانه مکمل کلش متوقف شد. با آمدن امارات اسلامی افغانستان ما کوشش کردیم به خاطر ویروس کرونا، با آمدن امارات اسلامی افغانستان تا وقت هنوز هم موجود داشت، در جریان موج سیم ما قرار داشتیم. ما کوشش کردیم با امکانات ناچیز خود وزارت دروازه 16 و 17 شفاخانه را تا الحال ما با امکانات داخلی خود وزارت باز نگاه بکنیم و دکالی از ما دانستیم که صرف بر 5 شفاخانه خود فینن ما دونر پیدا بکنیم که 4 شفاخانه ولایت ماست، 1 شفاخانه مرکز است، شفاخانه کندهار است، هرات است، هلمند است و ننگرهار است و شفاخانه افغان ژاپن و کابل است. در کلی از پروسه واکسین بسیار به شکل خوب ما تانستیم تسریع بخشیم، قسمی که تنها از زمان آمدن امارات اسلامی افغانستان تا فعلا در جریان 6 ماه گذشته ما تانستیم 3.8 میلیون از همتران ما را واکسین بکنیم و همچنان بعض مشکلات تخنیکی که در بخش بامزه بعض مشکلات تکنیکی که در بعض ماشینری شفاخانه کویت ما داشتیم، تیمای تکنیکی که از یک کشور ما تقاضا کردیم اونا آمدن و مشکلات تکنیکی، مشکلاتی که در اکسیژن پلانت هایشان بود او مشکلات رفع شد و یک بخش بزرگ از واکسین ها را ما تانستیم که جذب بکنیم. پس به خاطر واکسین کردن هموطنان ما، قسمی که از زمان آمدن امارت اسلامی افغانستان تا فعلا ما تنسیم در حدود 3.6 میلیون دوز واکسین ما توسط کشورهای مختلف بدست داریم و همچنان عرضه خدمات به شکل داخل بستر ما تنسیم در حدود 7737 نفر به شکل داخل بستر و در حدود 26453 نفر هم به شکل سراپای اوپیدی در این بخش ما تنسیم که برش عرضه خدمات بکنیم. و اخیراً تلاش های را که وزارت صحت افغانستان کردن، تایید تلاش ها WHO و یونیسف اینا اعلان کردن که در آینده نزدیک ممکن نصیب به 9 یا 10 شفاخانه ما را اینا کاور بکنن و همچنان به خاطر حل مشکل اکسیژن به مریضای کووید ما گفتگویی که ما با یونیسف داریم قرار است ده اکسیژن پلان در 10 ولایت ساخته شود که انشالله در آینده ها با گونه بنیادی مشکل حل خواهد شد.
تشکر دکتر صاحب حجیر. اینجا گزارش ها میگه که تنها 10% مردم در افغانستان واکسین شدن. آیا فکر نمیکنین که این فیصدی بسیار کم است در مقایسه با کشورهای دیگه؟
10% نیست. ایره مطمئنن آمار ارقامی که وزارت صحت در دست راست خود دارن. دیروز هم مثلا یک از امراپورا کار میکردم و امار ارقامی که دیروز بر ما داده شد تا فعلا در حدود 21% از هموطنان ما واکسین گرفتن و به خاطر تسریع از این پروسه ما فعلا هم 377 مرکز واکسیناسیون در سطح افغانستان داریم، 16 مرکز در کابل داریم و 361 مرکز هم در ولایات است. به اندازه کافی واکسین به این مراکز توزیع شدن و یک پلانی را که اخیر نظر سطح افغانستان در دست گرفتن قرار است که انشاءالله در ماه مارس یک کمپاین سرتاسری را به خاطر واکسین کرونا و واکسین میزلز یا سرخکان و واکسین پولیو در با تشریک مسائل از سه بخش ما انشاءالله در سرتاسر افغانستان در ماه مارس پروسه را ما برام اندازیم و در پلان داریم که بتانیم تعداد بیشتر از هموطنان ما را در ماه مارس کنم، کسایی که دوز اول دوم خود تا هنوز بیخی نگرفتن اونا بتانن دوز اول دوم خود بگیرن و اونایی هم که دوز اول دوم خود گرفتن و در معرض خطر قرار دارن، کسایی هستن که امراض مزمن از قبل هم دارن، در اونها دوز بوستر یا تقویتی تطبیق خواهد شد.
گفتین که در ماه مارچ که دو روز برش مانده برنامه دارین برای واکسیناسیون کرونا در افغانستان، آیا اعلانات نشر شده برای از این کمپاین در افغانستان؟ مردم مطلع شدن که چنین کمپاینی از روی دست است؟
خب فعلا تا به هفته اول و هفته دوم ماه مارچ ما تصمیم داریم که بعض تیم‌های خود واکسیناتورای نو جذب بکنیم و تیم‌های خود تعدادشان از زیاد بسازیم و یک هفته دو هفته بعد ترنینگ های شارت کورسی که به اینا ضرورت اصلی برشان ارائه خواهد شد و بعد از او باز بعد از هفته دوم و مارچ انشاءالله این پروسه همگانی خواهد شد.
تشکر دکتر صاحب. در سرحدات چه مقررات است؟ کسی که داخل افغانستان میشه یا از افغانستان میره کدام مقررات خاصی است برای جلوگیری از کرونا در میدان های هوایی؟
کسایی که از خارج میان به داخل افغانستان تو کدام مرکز تخصصی ما در مرزهای خود نداریم که کسایی که میان و ای را شما میفهمین و شنوندام میفهمین که تشخیص کردن ویروس کرونا یک پروسه زمانگیر کار داره و مسافرها را نمیتونیم ما برای مدت زیاد متوقف بکنیم تا یک مکمل سمپل گرفته شد و جدا بانه از این مسئله. لیکن به صورت کلی همکارای ما که در مرزها هستن و در میدان هوایی هستن اونا یک سکرینینگ عمومی میکنن، کسایی که زیاد مشکوک باشن اعراض علائم در اونا موجود باشه اونا باز از بین جمع جدا میشن و به مراکز صحی که نزدیک اونجا است معرفی میشن، لیکن مراکز تخصصی در این بخشا فعلا نداریم.
دکتر صاحب، به کسانی که مثلا به خارج سفر میکنن آیا برایشان گواهی نامه میتین؟ وزارت محترم صحت عامه این سوال داریم از شما، اما قبل از او یک اعلان میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50000 60000 بی رقمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402221124601.
دکتر صاحب اجیر با ما هستند، سخنگوی وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، کسانی که سفر میکنن آیا وزارت محترم صحت عامه برایشان گواهی میتن که از بیماری کرونا یا ویروس کرونا عاری هستن یا نی؟
خب بعض کشورهای کنا قیودات بیشتر دارن و سختگیرانه دارن، به خاطر از این چون فعلا یک از ملزومات سفرشان همی است که اونا باید تاییدی ازی داشته باشند که اونا مصاب به ویروس کرونا نیستن. این در این مراحل از طرف خودشان هم میشن و از طرف وزارت هم عرضه خدمات در این بخش هست. فعلا تمام مراکز از جمله 26 لابراتواری که ما قبلا داشتیم در این بخش نسبت به مواجه شدن از این بخش ما در کل بخش کوید ما با مشکلات فعلا 16 بخش ما فعال است، 16 لابراتوار ما فعال است و PCR هایی که در این بخش ما داریم امکانات از این را دارن که دوستایی که سفر میکنن بر از اونا هم میشه که از اونا سمپل ما بگیریم و هم کارت های تاییدی برشان میده.
تشکر دکتر صاحب. کیت های تشخیص اومیکرون دریافت کردین؟ چون سازمان صحی جهان گفته بود که کیت ها را به دسترس شما قرار میدن.
نه خیر، متاسفانه از زمانی که اومیکرون اوج گرفت خصوصا در کشورهای آسیایی و بعدا در کشورهای همسایه ما، زمانی که حتی یک واقع مثبت در پاکستان بود و 4 واقع مثبت در ایران به ثبت رسیده بود، در وقت ما اقدام کردیم. وزارت صحت افغانستان در ایمیل رسمی از WHO تقاضای ازیره کردن که در حدود 50,000 کیت تشخیصی و همچنان ماشینری جین سیکوینسینگ بر ما بدن تا ای که ما بتانیم در پولی ازی که باز ما میتانیم تشخیص بکنیم که یک نفر مصاب به ویروس کرونا است، ما بتانیم جینوتایپش هم تعیین بکنیم، نوعیت شکای یک نفر مصاب به دلتا است یا به نوع جدید اومیکرون است. و اونا وعده کرده بودن که تا آخر ماه جنوری ماشینری و کیت ها را در اختیار ما قرار میدن، لیکن متاسفان امروز که 27 فوریه است تا الحال هم اونا این ماشینری و کیت ها را به دسترس ما قرار ندادن.
تشکر دکتر صاحب. و از نظر شما، تخمین شما چی میگه که معافیت در افغانستان چقدر بالا رفته؟ چون ارقامی که به ما میرسه اگرچه انتشار شدید است، افزایش یافته در ماه های اخیر، اما فضل خداوند مرگ و میر اونقدر زیاد نیست.
نسبت به 3 موج قبلی، در این موج الحمدلله معافیت به اندازه کافی همتنان محاصل کردم، گرچه در 2 هفته اول ماه فوریه تعداد مبتلایان ما و همچنان تعداد وفات کمی بلند بود، لیکن در این هفته فعلا قرار داریم پس دوباره یک به اندازه زیاد دوباره پس تعداد مبتلایان کاهش پیدا کردن.
میخواستم بپرسم که کدام نوع واکسین ها در افغانستان بیشتر به کار برده میشه برای جلوگیری از کرونا دکتر صاحب؟
دفعتاً وزارت صحت افغانستان 3 نوع واکسین دارن، واکسین استرازنیکا است، واکسین سینوفارم است و واکسین جانسن است. فعلا در حدود 2 میلیون دوز واکسین جانسن ما داریم و در حدود 1 میلیون دوز واکسین سینوفارم و در حدود 800,000 دوز واکسین استرازنیکا داریم. اینا به شکل مختلط توزیع شدن و تطبیق میشن.
تفاوت بین این واکسین ها هست؟ یعنی ما چون شنیدیم واکسین جانسن اند جانسن 1 دوزه است و دیگرهایش 2 دوزه است، همیتو خودم هم واکسین جانسن اند جانسن گرفتیم.
خب واکسین جانسن گفتی شما 1 دوز گرفته میشن و واکسین های دیگر 2 دوز گرفته میشن. دیگر هر 3 واکسین تاییدی سازمان صحی جهان یا WHO را دارن و از هر 3ش میشه همتنان مستفاده.
اعراض که نداره؟ بالا رفتن درجه اعراض واکسین، بالا رفتن درجه حرارت یا کدام سردردی چیزا خو نیست، ما خودم احساس نکردیم.
خب بعض چیزای شب ابتدایی می داشته باشن، معمولا در 24 الی 48 ساعت، خب او را میتونن صورتی که تب یا درد می داشته باشن، اما تنان مصرف با گرفتن یک پاراستامول چیز زیاد ضرورت نیست. اگر ریاکشن زیاد میشه به مراکز صحی اونا مراجعه بکنن، لیکن به صورت کل صرف یک پاراستامول برای 24 ساعت خود اونا یا 48 ساعت کمی علائم می داشته باشن صرف میتونن پاراستامول بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. یک علتش که سراغ میکنن دکتر صاحب هم این میگه ایست که بی‌اعتنایی مردم از به واکسین، مردم دست کم میگیرن، حتی خود مریضی کرونا را دست کم میگیرن، از اختلاط و از تجمع خودداری نمیکنن، از فاصله گیری را رعایت نمیکنن. اگر در این باره توصیه های به مردم داشته باشین دکتر صاحب محترم بفرمایید.
خب از زمان آمدن موج 4 کرونا در افغانستان از شروعش از طریق رسانه های جمعی، از طریق رسانه های اجتماعی و همچنان از طریق رادیو و تلویزیون های روزمره ما در ارتباط هستیم با هموطنان خود. از تمام مجراها ما به هموطنان خود این مسئله رساندیم که نسبت به سالهای گذشته فعلا در مقابل موج جدید ویروس و کرونا امکانات وزارت صحت افغانستان به خاطر مبارزه با کرونا محدود است. بنان اینا هم باید تدابیر پیش.
فکر میکنم تماس ما با دکتر صاحب حجیر قطع شد. شنوندگان عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را میشنوین. یک آگهی را نشر میکنیم و برمیگردیم به برنامه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دکتر صاحب، صحبت‌هایتان را ادامه بدین، قطع شدین پیشتر. بفرمایید دکتر صاحب عجیر.
خب پیشتر عرض ما می‌بود که از زمان آمدن موج جدید ویروس کرونا ما از مجراهای مختلف به هموطنان خودی مطلب رساندیم که در این دور امکانات وزارت صحت افغانستان زیاد محدود هستند، بنابراین باید اینا نکات وقایعی را باید در نظر بگیرن و تشویق شدن به خاطر گرفتن واکسن. قسمی که پیشتر شما گفتین اکثریت هموطنان ما دل به این نمی کردن که واکسن بگیرن، لیکن تفاهم نامه ای را که وزارت صحت افغانستان بودن 3.5 ماه پیش همراه با وزارت حج و اوقاف در این مورد داشتن، ما تانستیم این مسئله را کمپاین در سر تا سر افغانستان از طریق مساجد و منابر که یکی از جاهای بسیار معتبر و بااعتبار در جامعه افغانستان است، ما تانستیم این را به مردم برسانیم که واکسین اکثر هموطنان مشاکی از عوارض جانبیش بودن. خب در دنیای طبابت هیچ چیز خالی از عوارض جانبی نیست. در کل دکتر صاحب ها بهتر می دانند که هر دوا که هست در اصل خود یک زهر است، لیکن گاهی وقت ما مجبور می شیم که این دوا را به خاطر مبارزه کردن با یک ویروس یا با یک باکتری یا با در کل با یک میکروب ما دوا را بتیم به مریض خود تایی که اونا شفایاب شن یا صحت به دست بیارن. عوارض جانبی از واکسین ها بسیار زیاد کم هستند. حتی اگر هموطنان ما که ترس از گرفتن واکسین دارن، اگه اینا از عوارض جانبی یک پاراستامولی که اونا میگیرن روزانه، و من مطمئن هستم در نزد اکثریت هموطنان ما پاراستامول شاید یک دوای بسیار عادی بیان، لیکن اگر از عوارض جانبی از خبر شن شاید چندین برابر نسبت به عوارض جانبی یک واکسین داشته باشن. طبعا هر چیز در دنیای طبابت عوارض جانبی دارن، هیچ دوایی در دنیا تا فعلا کشف نشدن که عوارض جانبی بیخی صفر باشن، لیکن عوارض جانبی کمی دارن در مقابل گرفتن معافیت کش. یک چیز حتمی و ضروری است فعلا نگونه رایی که هموطنان ما میتونن معافیت خود بلند ببرن یعنی گرفتن واکسین هستن.
تشکر دکتر صاحب. من قسمی که بیشتر گفتم خودم جانسن اند جانسن گرفتم یک دوزه و در اول نگرانی داشتم، میترسیدم، اما چندان اعراض و علائم نداشت، کمک سستی و کسالت احساس کردم و مرفوع شد در ظرف 2-3 روز. دیگه از واکسن های دیگهش خبر ندارم چون خودم تجربه نکردیم. دکتر صاحب محترم، به خود استاف شما، خود کارمندان وزارت صحت عامه و شفاخانه ها شما چی توصیه دارین؟ چی میگین که خودشان چطور نگاه کنن از بیماری و سبب انتقال هم نشوند، هم خود نگاه کنن هم سبب انتقال نشوند؟
خب در کل از طریق جلساتی که رهبری وزارت صحت افغانستان با رؤسا و با مسئولین بخشای صحی خود ما داشتیم، از این طریق هم ما به اونا توصیه کردیم که از اجتماعات زیاد باید دوری بکنن، جایی که مریضا و پایوازایشان زیاد تجمع میکنن برای اونا باید یک ترتیب در نظر گرفته شون، و واردهایی که زیاد مزدحم هستن این واردها را یا چند شفت بسازن یا یک ترتیب را برش بگیرن که ازدحام مردم، تجمع مردم کمی باید کنترل شود. دیگه در مجموع تذکرات لازمه ای که نیاز از دیبش توسط رهبری وزارت صحت بر تمام مسئولین ابلاغ شده.
یک جهان ممنون دکتر صاحب حجیر. شنوندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر شعیب شعبان متخصص امراض داخله که دقایق با ما بودن و خط شدن، و از شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین یک جهان ممنون. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 و اف ام 100.5.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar